أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش مرحوم صاحب عروه که اگر از این طور بود که بذل کرد به عرض المال المقصوب، بحثمون در اینجا بود، دو صورت مرحوم صاحب عروه تصویر فرمودند. صورت اول جاییست که عین مال مقصوب رو میده برای اینکه طرف حج بره، این صورت اوله. صورت دوم به شخص میگه برو اعمال حج رو به جا بیار، نفقش بر عهده من، ملتزم بشه، پولی نمیده، اما بعدن که میخواد ادا کنه ذمه‌اش رو و این تعهدش رو از مال مقصوب میده. مرحوم صاحب عروه در صورت اول فرمودند اینجا حجی که به جا میاره لا یجزی عن حجۃ الاسلام و صحیح نیست، اما در صورت دوم صحیحه. در کلام مرحوم آقای حکیم و کلام آقای خویی رضوان الله علیهما گذشت که اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه که اگر با مال غصبی نمیشه حج به جا آورد، در هر دو صورت حج مجزی نیست و صحیح نیست. مضافاً به این که در صورت دوم که تعهد و التزام هست، تعهد و التزام که بذل نیست، البذل هو الفعل الخارجی، الاعطاء الخارجی. این بیان این دو بزرگوار بود که اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب عروه که عنوان فرمودن ان المال اذا کان در صورت اولا که فرمودن فی ففی کفایتهی ان حجۃ الاسلام و عدمهی وجهان، این عبارت صاحب عروه است، اقواهما العدم. ایشون میفرمایند این دو وجهی که ایشون ذکر میکنن، وجهان، خب هست دیگه، این دو تا وجه ما داری در کلمات اصحاب. یکی وجه عدم این است که مال مقصوبه، بنابراین استطاعت محقق نشده با مال مقصوب، چون حرام تصرف درش. و همینجور عنوان فرمودن که عرض در اینجا صدق نمیکنه، چون عرض حج و بذل حج، بذل از مال خودشه، نه بذل از مال دیگری، نه عرض مال دیگری. خب ایشون میفرمایند این وجه عدم هست که ایشون عنوان فرمودن، وجهان اقواهم العدم، بالاترین حرفی که آقایون میزنن همینه. در اینجا مال قصبیه، تصرف درش حرامه، پس استطاعت محقق نشده. بذل هم در اینجا صدق نمی کنه، چون بذل عبارت است از بذل مال خودش برای حج، بذل مال مردم. این وجه عدم. اما وجه وجوب که در کلام ایشون وجه وجوب دقیق و پاکیزه مطرح شده، در کلمات دیگه نداشتیم این رو. ایشون می فرماین وجه وجوب این است که یعنی ولو با مال قصبی مکه میره این مبذولون له، اما حج صحیح باشه و مجزی باشه از حجۃ الاسلام، اینم احد الوجهین دیگه. ایشون میفرمایند در تقریب این معنا که در اینجا استطاعت صدق میکنه، چرا استطاعت صدق نکنه؟ استطاعت یعنی چی؟ یعنی تمکن، تمکن از اتیان به حج، یعنی مالی در اختیار داشته باشه، تمکن داشته باشه از تصرف در این مال، به این معنا که استیلاء بر این مال داشته باشه. استطاعت اینه. و این آقا این مال رو در اختیار داره، مبذول الله، ما نسبت مبذول الله میسنجیم دیگه استطاعت رو، این مال رو در اختیار داره، استیلاء هم بر این مال داره، میتونه درش تصرف بکنه. و مال اگر مقصوب هست، این مبذول الله که علم نداره به قصبیت این، وقتی علم نداره به قصبیت این مال، به چه مناسبت لا یجوز له التصرف فی، یجوز له التصرف فی، این بیخبر از همه جا منو این آقا صدا کرده، آدم خوبی هم هست، پولو به من داد که برو حج. من پولو گرفتم را میفتم برم حج تصرف بکنم. من علم ندارم که این قصبه. وقتی علم ندارم لا یجوز لی التصرف فیه. چرا؟ و چی نداره؟ من یجوز له، یجوز برای من تصرف در این مال، استیلاءم بر این مال که دارم، پس استطاعت اینجا محقق شده. حتی ایشون میفرمایند که در اینجا ارز حج هم گیر نداره، چون حتی به مال حرامم ارز کنه، ارز و بذل صدق میکنه. بعد میفرمایند عذافنی الیوم به اکل حرام. مگه گفته نمیشه زیافت هست یا نه؟ ولی مال حرامه، حتی بدونم. خب زیافت کرده به مال حرام، زیافت صدق میکنه. بذلم اینجا همینجوره، مضافاً به این که مبذول له نمیداند که این قصبه، خبر نداره از بذل در اینجا و ارز، صدق میکنه در این وجه. منتها ایشون میفرماید یه مسئله هست و این مسئله عبارت از این است که ما در اینجا، البته اختیار خود ایشون نیست، تقریب وجه میکنن. ایشون میفرماید در اینجا استطاعت صدق میکنه، بذل صدق میکنه، ولو مال مخصوبه. منتها این وجوب حج میاد به مقتضای استطاعت، شرطشه وجوب حج میاد. وقتی وجوب حج آمد، مشکلی که وجود داره در اینجا تزاحم واقع می شود بین وجوب حج و حرمت تصرف در مال غیر. بین دو تا حکم تزاحم واقع میشه. تزاحم هم در مقام ملاکه، یعنی علم داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، تزاحم هست. تزاحم واقع میشه بین وجوب حج بر این آقا به مقتضای استطاعت حاصله و از اون طرف حرمت تصرف در مال غیر. حرمت و وجوب اینجا با هم تزاحم میکنن. خب در مقام تزاحم بین این دوتا چه کنیم؟ ایشون فرمان این تزاحم هم در اینجا ضرری نمیزنه. چرا؟ برای اینکه در مورد حرمت تصرف در مال غیر، با توجه به این که فرض ما جهل مبذول لهه، وقتی مبذول له جهل داره، اون ملاک حرمت تصرف در مال غیر که اونجا وجود داره، این ملاک فعلیت پیدا نمی کنه. این آقا دارای حرمت تصرف فعلی نیست. در متن واقع بله یحرم علیه التصرف، اما این که نمیدانه. وقتی نمیدانه حرمت فعلیت پیدا نمیکنه نسبت بهش. وقتی حرمت فعلیت پیدا نکرد در اینجا، ملاک وجوب حج میاد مقدم میشه. این ولذا میشه تصویر کرد، آقای شعبانی هم همین رو میخواستن، اینجا میشه تصویر کرد که ولو مال قصبی است، اما وقتی نمیدانه حجشو به جا آورده و باید هم مجزی باشه. بعد ایشون میفرمایند که حالا ما این رو گفتیم، اون وجه ارزم به حضورتون که اجزا، اینم وجه عدم اجزا. جناب صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا طبق عرضی که ما کردیم، لا وجه لتفرقه بین صورتین لهو. چرا؟ برای اینکه در این دو صورت، یا این که مال غیر هست واقعا و قصبه مانع از وجوب حج، این در هر دو صورته مانع نیست طبق بیانی که ما کردیم، باز در هر دو صورته. چرا بین دو تا صورت ها فرق گذاشتید شما؟ چرا فرق گذاشتید؟ این اشکال ایشونه. بعد ایشون میفرمایند نسبت به زمان هم، این که مثل مرحوم آقای حکیم اشکال بکنن که صاحب عروه چرا آمد زمان رو در صورت جهل هم تصویر کرد، این اشکال اشکال واردی نیست. برای اینکه اگر مستند مرحوم صاحب عروه قاعده غرور بود، در قاعده غرور زمان اختصاص پیدا میکنه به عالم، اما ما قاعده اتلاف رو هم داریم. آقای خویی قاعده علالیت فرمودن، ایشون رو اتلاف تأکید میکنن، قاعده اتلاف رو هم داریم. در قاعده اتلاف علم و جهل تفاوت نداره. صاحب عروه که نفرموده من از زمان رو از باب قاعده غرور میگم، ایشون که نفرموده، بنابراین جای اشکال به صاحب عروه نیست. صاحب عروه فرموده زمان ثابته، چه در صورت علم چه در صورت جهل. این فرمایشی است که ایشون دارن. خب این بعد از کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و آقای حکیم که قرص مخالف صاحب عروه بودن و در صورت دوم هم قائل بودن به عدم اجزاء، کلام سیدون الاستاد یه قدری باز بکنید، یعنی جا باز بکنید برای اینکه خود صاحب عروه هم در کلام خودش فرمود وجهان بین الاصحاب، قولان وجهان، قول به اجزاء حجت الاسلام داریم، قول به عدم اجزاء هم داریم، منتها ما عدم رو اختیار بکنیم. مرحوم آقای آصف عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه در اینجا در ذیل قول مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرمایند که ایشون فرمودن اقواهما العدم، ایشون می‌فرمایند بل لا یبعد القول بالکفایه، اینجا بعید نیست که ما قائل بشیم به اجزاء. نده فرمایید، یعنی هم در صورت اول هم در صورت دوم، صورت دوم که اشکال نمی‌کنه، صورت اول لا یبعد القول بالکفایه. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه می‌فرماید بل صحت و اقواه، اقوا عدم نیست بلکه صحت اقواست و تکفی ان حجت الاسلام که صورت ثانیه. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه ایشون هم در حاشیهشون دارن بلل اقوا الکفایه، اینجا کفایت میکنه ولو مال قصبی هست، اما چون جاهل هست با همون بیانی که گذشت. خب این اعلام مثل مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی، مثل مرحوم کاشف القطاع و مرحوم آقای گلپایگانی، چون نسبت به صورت اولا در مقابل فرمایش صاحب عروه این حرفو میزنن اقواه قولان اقواهم العدم، مقابل ارزم با صاحب عروه هستن، تجویز میکنن حجر و صحتش رو در صورت اول، درست شد؟ در صورت دومم ساکتن، یعنی اشکالی نفرمودن. این که اشکال نفرمودن معلوم میشه حرفی ندارن دیگه، اونجا هم اجزایی که صاحب عروه فرموده قبول دارن، پس آیون در هر دو صورت قائل به اجزا شدند. این فرمایشی است که آیون دارن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن، یک قدری هم حالا من حاشیه رو بخونم بعد عرضم رو بگم. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند ان قال حجه برفقت نفسک و علیه اعطاها بعده فلیس هذا من البذل الموجب للحج، این بذل نیست، لا یستق علیه البذل، این خب اشکال داشته در صورت دوم. و ان قال حجه به انفاقی علیک و تفقه لم یکن بینه و بین سابقه فرق، اگر پولو میده بالفعل چه فرق میکنه این دوتا صورت، اشکال میکنن به صاحب عروه، چه فرق میکنه دوتا صورت، اگر پول نمیده که بذل نیست. این حاشیه ایشونه، ایشون هیچ متعرض نمیشن که از نظر ما این که فرق بین دو صورت نیست، در مجزی نبودن فرق نیست یا در مجزی بودن، این هست، یعنی از زیر بار اصل اشکالشون خارج شدن، فرار کردن. مگر اینکه شما بفرمایید ظاهر مطلب این است که در اینجا نظر مبارک ایشون عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه همون جور که در صورت اولا فرمودند عدم اجزا، اینجا هم باید بفرمایند، این ظهور رو از کلام ایشون استفاده بفرمایید. البته مثل مرحوم فیروز آبادی هم خیلی صریح می‌فرمایند بله ظاهر عدم و اجزاء هما ان حجت الاسلام، خصوصا اذا کان قصده من الاول البذل من المخصوب، ایشون یه جور دیگه به صاحب عروه اشکال میکنن، ایشون می‌فرمایند در صورت دومم نمیبایست بگید اجزاء، مخصوصا اگر از اول قصد بازل این باشه که میخواد این التزامش رو با مال مخصوب به اصطلاح ادا بکنه. این عرضم به حضورتون که فرمایشاتی که اعلام دارن در اینجا. یمکن ان یقال مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در مسئله دو تا صورت رو عنوان کردند و این دو تا صورت یکی نیست. ما اعلام رو همش دیدیم که هی میخوان این دو تا رو به هم ربطش بدن که یکیه، چه این طرف قصه چه اون طرف قصه، چه در اجزا چه در عدم اجزا. اما صاحب عروه دو تا مطلب رو اینجا داره، دو تا مطلب از نظرش مهم هست. یکی این که در اینجا مالی که هست مال مخصوبه، مال مخصوبه، این نقطه اول مسئله است و اشکال. اگر بازل میاد و بزل میکنه، خب بزلی که اعطاء خارجی داره، یعنی الان پول دستش میده میگه بفرمایید برید به مکه و حج به جا بیارید، برید به مکه، این عبرت داره. اشکال فقط در اینجا اینه که مال مخصوبه. آیا مال مخصوب یه بحثه، ولو مع عدم علمهی بالغصبیه، که در اینجا فرض اینه چون این آقا مکه میره حجش رو به جا میاره، بعد از تمام اعمال بان لهو که این بازل پول غصبی بهش داده، اینه دیگه. این غصب فی الواقع آیا مانع از صحت حج هست؟ اینم اختصاص به اینجا نداره، در اعمال دیگه مونم همینجوره. من نماز میخونم در این جامعه، قصبه من نمیدانم، نماز رو میخونم تمام شد، بعد بان قصبیتو. اینجا زمان یه داستانه، زمان داستان جداییست. من تصرف کردم در مال قصبی به اندازه استفادهی که کردم من ضامن هستم باید بدم، این داستان جداست. اما نمازی که تو این لباس خوندم صحیحون، قصبی که با این حجی که با مال قصبی به جا آوردم صحیحون، خانه‌ای که توش میشستم یه عمر توش نماز خوندم بعد فهمیدم مال یتیمی بوده به زور ازشون گرفتن فروشنده به من فروخته، این خانه خانه ایست که صاحبش راضی نیست، 50 سالم توش نماز خوندم نمیدانستم این نمازای گذشتم چجوریه، خب این حکمه. این صاحب عروه در اینجا رو این مسئله تأکید داره. این چی؟ اینجا هم ایشون قرص و جزم فتوا نمیده، فتوا میده اما مسئله رو میفرماید که در مسئله قولان وجهان عنایت داره که کسانی از فقها آمدن قائل به صحت شدن در اینجا، منتها نظر مبارک ایشون این است که به نظر ما صحیح نیست. این مسئله است که ایشون اینجا مطرح میکنه. در صورت دوم همین مسئله است اما با یک بار اضافه ای که بار اضافه تمام مطلب رو تغییر میده و جدا میکنه از مطلب اول، و اون عبارت از این است که در اینجا مال غصبی هست اما این مال غصبی رو اعطاء نمیکنه، بلکه در اینجا میاد میگه شما برو حج به جا بیار، تمام معونه از طرف من پرداخت میکنم. فرض اینه یادم معتبری هم هست که وقتی گفت دیگه حتی قرضم بمون میدن که بریم مکه چون میدونن طرفمون معتبره، اینو به من گفت. اینجا خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینجا بحثی است که ما در بیع کلی مکاسب داریم کسائن من الصبره، اونجا همین حرف هست. اگر من در بیع آمدم این کتابی که قصبی هست به شما فروختم کتاب قصبی را، اینجا معامله منعقد نشده. اما من اگر به شما گفتم کتاب مکاسب دارای حاشیه سید را مثلا من به شما فروختم، این کلیه کتاب مکاسب حاشیه سید تعداده، اینو که نگفتم اینو به شما میدم، اینجا معامله منعقد شده. در بحث بی داریم در مکاسب، اینجا معامله منعقد شده. من بعدن که این مکاسب رو میارم به شما میدم، این مکاسب قصبی باشه، معامله اینجا منعقد شده چون من به ذمه گرفتم این عین و این مبیع را که به شما بدم. در ذمه من بوده که یک مکاسب با حاشیه سید به شما بدم، این در ذمه من بوده، این معامله ذمی هست، اشکال نداره، مشخص دقیق معین پولو گرفتم گفتم این کتاب رو میدم. وقتی کتاب رو در مقام خارج بخوام بدم، یعنی در مقام تسلیم مبیع، میام کتاب قصبی میدم به شما. کتاب قصبی که میدم اینجا به معامله ضرر نمیزنه، معامله منعقد شده، فقط کتاب قصبی که میدم ایجاد زمان میکنه، حکم تکلیفی داره، حرمت تصرف داره، هم برای من هم برای اون آقا و هم زمان در اینجا داره، اما معامله سر جاشه. یعنی فرزند وقتی این اعتراض کرد این من کتاب رو میگیرم یه کتاب غیر قصوی بهش میدم، معامله همون معامله اول تغییر نکرده. صاحب عروه در صورت دوم اینو میخواد بگه، صاحب عروه تمام همش اینه که ما این که میدانیم اگر قصوی بود با هم فتوا دادیم و اعطا کرد معونه قصوی داد برای انجام حج، در اینجا ما گفتیم تصرف جایز نیست و حجم صحیح نیست و اجزا هم نمیشه. اما در صورت دوم همین مسئله است اما در قالب کلی، و لذا اینجا صاحب عروه همش همش بر اینه، همش بر اینه که در اینجا قصب اون معونه حج نشده، معونه حج در ذمه منه، شما آمدی از ذمه من رفتی خرج کردی برای اینکه حج تو به جا بیاری، از ذمه من خرج کردی، من بعدن در مقام اداء ذمه آمدم پول قصبی دادم، توجه فرمودی؟ پس اینجا بذل مهیا شده، تحقق پیدا کرده، بذل از مال قصبی هم نبوده، منتها مثل کتابی که در مقام تحویل مبیع من کتاب قصبی تحویل میدم، اینجا هم پول قصبی برای وفاء به التزام و تعهد خودم آمدم و گفتم. این اون نقطه نظر مرحوم صاحب عروه است، اینو میخواد بگه. ولذا صاحب عروه میفرماید در اینجا این همون قصه که در مکاسب میگیم، اینجا حج معنا نداره صحیح نباشه، شما حج رو با معونه‌ای که من در ذمه قبول کردم، من آدم معتبریم، وقتی گفتم برو از طرف من حج، مردمم خبر میشن، هر کسی حاضر قرض به شما بده بری حج، بعدم یا نخ منو میگیرن که پولشو بده، میدوننم که میدم، ذمه من قیمت داره، من به ذمه خودم آمدم و بذل کردم، درست شو؟ اینجا ربطی به قصب نداره، قصب در مقام اداء مثل تحویل مبیع، مثل تحویل مسمنه. ولذا صاحب عروه در اینجا میفرماید حج صحیح و مجزی از حجت الاسلام هم هست، دقیقا هم طبق قاعده است، این طبق قاعده است و گیری نداره. و در اینجا مرحوم آقای خویی اشاره به این معنا کردن در کلامشون داشتیم که ایشون فرمودن مثل بیع کلی خواسته ایشون بگه، اما ایشون میفرمان چه فرق میکنه، در اینجا مال مخصوبه، چه اونجور باشه چه اینجور باشه، حج ای اشکال نیست. آقای حکیم هم همین کار رو کردن، سیدون الاستاد هم همینجور اشکال کردن، این اشکال به صاحب عروه تمام نیست، صاحب عروه این دوتا فر و دوتا صورت ماهیتا متفاوته، توجه فرمودید؟ این بیان صاحب عروه است. پس صاحب عروه رضوان الله علیه اول بدانیم و بفهمیم چی بخواد بگه. صاحب عروه در صورت دوم میفرماید هیچ مساسی مال مقصوب با حج نداره، حج با معونه ذمه من آورده شده. این یک مطلب. مطلب دوم، اشکالاتی که آقایون میکنن، یک اشکال که همه در واقع عنوان فرمودن که بذل عبارت است از اعطاء خارجی، اعطاء خارجی، اما اگر التزام و تعهد باشه این لیس به بذلن، این تعهد میکنه تو برو مکه من میدمش، این که بذل نیست، بذل یعنی یالی بیا بگیر برو. نکته ای رو ما در مسئله قبل داشتیم، اینو بهش عنایت بفرمایید. بله این اشکال هست، مرحوم صاحب عروه هم در اینجا تصریح میکنه، نکته اینه صاحب عروه فقیهه، تصریح میکنه در صورت دوم حج صحیحه و یجزی عن حجت الاسلام لأنه استطاع بالبذل، یعنی دقیق صاحب عروه وارد شده و این رو بذل میدانه، بذل گرفته. ما یه مطلبی رو گفتیم در مسئله قبل، این رو به شرایط فرمایید که در اینجا گاهی بذل یک معنای عرفیست، بذل یا بذل کرده، و این معنای عرفی معناش این است که معونه حج را ما تارتن استطاعت مالیه است، خودمون پول داریم، کاسبی کردیم، اضافه داشتیم، استطاعت مالیه است، استطاعت بذلیه این است که این تمکن از ناحیه شخصی به دست ما بیاد. اگر کسی اینجا بیاد بگه این آدم بازل انقدر معتبره که اگر آمد گفت حج برو به معونه من، بالاخره منم کاسبم، پول اینو اون دستم هست، میتونم خرج کنم، از پول خودم ندارم، من پول دستم هست میتونم این مدت خرج بکنم. اگر به من گفت برو، آیا در عرف گفته میشه که این آقا حج رفت به بذل فلانی یا گفته نمیشه؟ اگر گفته میشه پس هوا بذلن عرفن. و خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تصویر فرمودن در کلماتشون که اگر اینجور بود، میفرمایند که التزام به بذل که بذل نیست. در اینجا اگر ملتزم بشه و یه چیزی هم بده، یه خورده ای هم بده، ولو بقیهش رو تدریجی بده، بذلن. یعنی ایشون میپذیره که اعطاء معونه حج لازم نیست یک کاسه و یک جا باشه، اما یه چیزیشو بده، پیشقسطی بده. حالا اگر طرفی است که پیشقسط نده، اعتبارش، یعنی بنده میرم اونجا بهش میگم من خیلی دلم میخواد بکه برم، این آقا مرزم امکاناتش خوبه، من منتظر یک کلمه ازش هستم که بله به عهده من برو مکه. این به عهده من برو مکه، این کلامش، این از پول دادن قیمتش بیشتره. به قول معروف گفتم بعضی ها هستن که کلامشون از امضای چک اهمیتش بیشتره. هازا بذلن عرفن، ببینید این بذلن، بله بذل اصطلاحی که ما داریم ممکنه این نباشه، اما بعد میگیم عرض علیه الحج در روایات داریم، عرض علیه الحج. آیا عرض، آقای غربی به عرض من توجه بفرمایید، عرض علیه الحج، عرض، بله حاشیه داره ها، ایشون درس بفرمایند، بله نه حاشیه زدن شما حواس آقایون رو پرت بکنه، بله. حالا عرض علیه الحج، آیا عرض علیه الحج در این صورت که این آقا گفت بیا از طرف من برو مکه، عرضه حج شده یا نشده؟ صاحب عروه اینو میخواد بگه. ببینی صاحب عروه میفهمه، صاحب عروه در اینجا این اشکالاتی که آقایون میکنن، اینجا بذل خارجی لا شبهت انه بذلن و ارزن، اما آیا در اینجا عرض علیه الحج که این آقا میگه بیا از ذمه من حج برو، بیا بر عهده من، بیا جز ابواب جمعی من، حرف زده؟ این آقا هر سال بساطی داره که مکه میفرسته به قول معروف، اگر به من گفت بیا برو، نه پولی داده نه چیزی، بیا برو، عرض علیه الحج، دعوتی که از من میکنه عرض علیه الحج یا لا؟ این آقایانی که به قول معروف در بعثه ها میرن دعوت ازشون میکنن، خب وقتی دعوت میکنن پولی بهشون میدن، میگن شما مثلا ها محترم هم هست، شما تشریف میارید امسال با ما که بریم مکه؟ این آقا یا میگه آره یا میگه نه. خب این عرض علیه الحج، این بذل هست، عرضه حج صدق میکنه، و لذا فرمایش صاحب عروه به این راحتی قابل اشکال نیست که ما صاف عرضم به حضورتون که اینجا اشکال کنیم به صاحب عروه، نه، بله ما هم میگیم بذل قدر متیقنش این اعطاء خارجیه، اما بذل و عرض دائر بدار صدق عرفی هست، ولا یبعد صدق العرف در این موارد، ولذا مثل صاحب عروه میاد میفرماید لانه استطاع بالبذل. این حالا این اشکال از اون ناحیه، اما مطلب اول در قسمیت وقتم گذشت طرحش میکنیم، آیا واقعا در اینجا قسمیت در فرض ما مانع از صحت حجه؟ بذل کرد به من بذله، اما مال مقصود داد، ما در همین جا میبریم، حالا اون یکی رو کار نداریم، بذله با اعطاء خارجی اما پول مقصود داد. مسئله اینجا مخصوصا وقتی تشدید میشه قصه که خود بازل هم جاهل باشه به قسمیت، چون فرضش میکنن آقایون دیگه، وقتی صحبت زمان میکنن، بحث زمان میکنن، فرض رو در جای میبرن که بازل هم جاهل باشه. حالا چه جاهل بود بازل چه عالم بود، این پول رو داد به من گفت بیا برو بکه، آدم ظاهر الصلاح خوبه میشناسمش، اونم یا میدانسته یا نمیدانسته، پول رو به من داد، این پول دست منه، آیا پولی که دست منه در اینجا مشکلش برای این که مانع از استطاعت بذلیه برای من بشه چیه؟ تمام مشکلی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که این در واقع مال غیره، در واقع مال غیره، و مال غیرم لا یجوز تصرف فیه. درست؟ یه اشکال اینجا مقابلش هست، ما مأمور به واقع هستیم یا مأمور به ظاهر؟ سوال، ما مأمور به چی هستیم؟ خود عرض کردم آقا حجت ابن الحسن انشاءالله ظهور بفرمایند، خیلی از اوقات بنده تو خانم نشستم میگه پاشو پاشو، این خانه خانه تو نیست، چون 10 تا دست پیش 20 تا دست پیش این مال یتیم بوده به زور گرفتنش، این مال مردم. خلاصش امام مأمور به واقع، ما مأمور به واقعیم. خیلی از اموالی که دست ما هست در اون روایتی که داشتیم در اصالت و صحه، امرأتون تحتک لعلها اختو که، مگه فرمایش امام بود؟ در اینجا این زن، خب نمیدونیم، شاید محرم با ما باشه که اینجا برداشتیم این زن رو گرفتیم، واقع رو که نمیدانیم. آیا در اینجا ما تمام اعمالی که مبتنی بر این هست حکم بطلان میدیم؟ به چه مناسبت حکم بطلان بدیم؟ من مأمور به ظاهر هستم، جواز تصرف که الان من دارم در این مال، این مال به من بذل شده، یعنی مورد استیلاء من واقع شده، وقت گذشت، مورد استیلاء من هست، من امکان و تمکن تصرف فعلی دارم در این. وقتی تمکن تصرف فعلی دارم، یجوز لی التصرف، چرا جایز نباشه؟ واقع، کونه فی الواقع قصباً، چرا اینجا اثر بگذاره؟ به چه مناسبت؟ من جواز ظاهری برای تصرف دارم، تصرف بکنم. چه زمانی کشف میشه؟ وقتی اعمال تمام شده. حالا که اعمال تمام شد، حجی رو که من انجام دادم، حج رو با مالی انجام دادم که یجوز و تصرف و فی یا لا یجوز و تصرفی فی وقته فی حاله، این معنا رو ما داریم در اینجا. اینو چی می‌فرمایید؟ تا فردا.